بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه بسم الله داده های طلاح نورمای علوی گرگانی مباحث استقلال روز یک شنبه 20 فروردین ماه 1396 مطابق با 11 رجب المرجب 1638.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و
محمد و محمد و عجز
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. و بحثی که روز گذشته از فرمایشات مرحوم آزادالدین عراقی به دست آمد، ایشون میخواستن این نکته رو برسونن که فرق است بینی که ما علم اجمالی را مقتضی بدانیم برای تنجز و بین اونجایی که علم اجمالی را علت تامه بدانیم. فرمودن در اونجایی که علت تامه باشه به هیچ وجه در اطراف علم اجمالی نمیشه اجازه ترخیص بدیم که دو طرفش بیر که این طرف چه اون طرف هیچ کدوم به حد ماش هم نمیشه اجازه داد. ولی اگر به معنای اقتضا باشه ممکنی عیبی نداره، مثل اون جایی که اصل طهارتی که ایشون اشاره کردن که به تعارض ساقط بشه، قهرن اصالت و طهاره اون طرف که دیگه معارض نداره حکم بکنه به طهارت احدهما. بنابراین چون علت هم که علیت نداره که بگیم علم اجمالی، علت هست که وجوب الموافقت القطعیه، حرمت المخالفت القطعیه ایم که توش نیست، پس اشکال نداره علل اقتضا یجوز و اما علل علیه لا یجوز. ایشون فرمایشون اینجوری بیان کردن. امروز ما بخواهیم اضافه کنیم این نکته را که چه بسا ممکنه در بعضی موارد حتی به صورت اقتضایش هم بگیم جایز نباشی، حالا علتش تامه که معلوم سر جا خودشه، بلکه علل اقتضا هم اگر بگیم علم اجمالی مقتضی تنجز هست بازم جایز نباشه، با این تقریبی که الان میخوام محضرتون اشاره کنم که با به عنوان بر و بما یمکنه ان یقال. فرمودن در اینجا صحبت این کرده که اگر شما مسئله علم اجمالی را موضوع قرار ندیم من لزوم الاحتیاط و الاجتناب الکلیهما، اگر آمد و فرض کنید علم اجمالی را مانع ندانیم، چون بنابر اقتضا هم که انم بخواد مانع نباشه، چون بزرگوارا رو علیت مانع میدونن رو اقتضا، ما گفتیم اگر قرار باشه علم اجمالی را مانع ندانیم در این که باید از هر دو اجتناب کنیم، کان مقتضا جریان استصحاب طهاره فی طرف معینن و الحکم و به طهارت هیچ جزمن به تعبود. خب الحمدلله همه تون اهل فضل و کمالی، عبارت مشخصه. در عبارتی که ایشان اشاره کردیم این است که اگر بنا بشه که ما استصحاب رو در یکی این دو طرف استصحاب حالت سابقه داشته باشه، معینن یکی از اینها تعینن این استصحاب داشته باشه و بخواد استصحاب جاری کنیم به طهارت ماه و المعین و بگیم اون معینه طاهره، علم اجمالی هم بذاری که علم اجمالی رو خودش مانع ندانیم چون علل اقتضا. اگر استصحاب طهارت در یکی آمد قهرن نتیجه استصحاب طهارت چیه؟ جذب به تعبده، که تعبدن بگو این ظرفی که درش استصحاب جاری شده این ظرف پاکه، با استصحاب تعبدن باید بگیم این پاکه، چون سابقا هم پاک بوده الان هم شک اونم پاکه، استصحاب طهارت میگه بگو پاکه. خب اگر استصحاب طهارت بیاد این بگه این پاکه، قهرن اون دیگری ظرف دیگر مثل از امیر شبه بدویه با قول ما انحلال پیش میاد، فوسیانده واضحش کنم، اگر بشه استصحاب در یکی معینن جاری بشه قهرن نتیجهش انحلال علم اجمالیه، علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ نسبت به اون فردی که استصحاب جاری شده یقین به طهارت پیدا میکنه، به دلیل استصحاب میگیم هو قطعا طاهرون تعبدن. وقتی این طاهر شد تعبدن میریم سر اون یکی، نمیدونم طهارت داره یا نداره، قهرن این شبه بدوی میشه. شبه بدوی که شد نتیجه شبه بدویه چیه؟ نمیدونم اینه کل شیء طاهر، کل شیء طاهر میگه اگه شبه داری این پاکه یا نجسه، کل شیء طاهر میگه پاکه. عجب چطور شد؟ مثل یه سر با کلا رفت، اینجا سر با کلا رفت. چرا؟ برای که یک طرف استصحاب طهارت گفت پاکه، اون طرف هم قاعده طهارت گفت، چون شبه بدویه شد دیگه، علم اجمالی هم منحل شد دیگه، اونورم قاعده طهارت درست شد. خب حالا که قاعده طهارت بگه اونم پاک، اونم پاک، چی میشه نتیجه؟ نتیجه که بعد از هر دو میتونم استفاده کنم، هر دو رو میتونم استفاده کنم. خب اینی که بتونم از هر دو استفاده کنم، میدونی چی لازم میشه ها؟ 100% لازم میشه که من اذن در معصیت داده باشم. چرا؟ برای که من علم دارم که این احد و نجسه، فرض ما اینجاست، علم اجمالی من اینه، من میدانم نعلمو به نجاست احد و لعنائی، من علم دارم به این که نجسه، به قطع حضرت اول فضی قسم میخورم که یکیش نجسه. خب شما آمده چیکار کردی؟ طهارت بیاده کردی، گفتی با استصحاب اینم پاکه، به قاعده طهارت اونم پاکه، پس نجسه کجا رفت؟ ها؟ چی میفرمایید؟ رسالتون چی نوشتید؟ پس نجس چی شد؟ عجب، نتیجه این شد. اگر علم اجمالی را مانع بدارید به علت تامه خوبه، حرفی درش نیست، اما شمایی که علت تامه نمیدونید علم اجمالی را، یا دیگه علیت نداره، بخوای با این قواعد اصولی بری جلو، نتیجهش اذن فی المعصیت و اذن در معصیت، هم گفتیم امکان پذیر نیست که اذن در معصیت داده بشود. و همین وجه فرق قرار میگیره که چی؟ وجه فرق بین شبهه بدویه فی اطراف علم اجمالی المحصوره و شبهه بدویه ابتداییه. ها کلوشه طاهر هم در اینجا هم میخواد جاری کنید، هم میخواد در شبهات بدویه ابتدایی هم جاری کنید. یعنی الان بنده نمیدونم این دست من نجس یا پاک، شبهه بگه پاک در اطراف علم اجمالی نباشد، در شبهات بدویه قاعده طهارت جاریه. اینجا هم که شما الان در اطراف علم اجمالی بخوایی که بعد از اینکه او رو با استصحاب طهارت گفتی پاکه، قهرت این یکی میشه شبهه بدویه. شبهه بدویه به قاعده طهارت میخوایی بگی، آیا قاعده طهارت اینجا با قاعده طهارتی که در جای دیگه ابتدایی داریم یکیه؟ نه، وجه فرقش همینه، در شبهات ابتداییه بدویه اذن در معصیت درش محرز نیست، احراز نداریم دیگه اذن در معصیت باشه. ممکنه قاییم صادف الواقع ها، امکان این معنا هست، ممکنه در شبه بدویم یه موقع صادف الواقع، نه اینکه، اما کی صادف، امکان داره صادف الواقع بعد بفهمه، ممکنه اشکال نداره، اما در درجه اولی نه، ما اونجا اذن در معصیت ندادم در اونجا. اما در مثل ما حنیفی ما که در اطراف علم اجمالی است، شبهه بدویه در اینجا اگر بخوام جاری کنم به عنوان کل شیء طاهر، یقین پیدا میکنم به اینکه این جا اذن در معصیت است و قویه. و این جهت فرقی است که خواستیم استضاف خدمتتون بیان کنیم، فرق بین الاقتضا و العلیه در چنین جایی که ما الان اشاره کردیم امکان پذیر نیست. چرا؟ برای که مستلزم اذن در معصیت و اذن در معصیت هم اجازه داده نمیشد. پس فارق بین شبهه بدویه ابتدایی و شبهه بدویه فل محصوره در همین نکته بود که اشاره کردیم، ولذا اینجا محل اشکاله که قائل به طهارت میشیم. این یک بخشی بود که من خواستم خدمتتون بگم علل قول بل اختزا، ولی اگه علیت بگیرید که راحت راحتی دیگه اینه. بنابراین این بحث اجازه بفرمایید دامنش جمع کنیم، از این جهت بحث تمام کردیم ان شاء الله. حالا یه سلسله تنبیهاتی داریم اینجا، اموری داریم که اینا همه قابل استفاده است، خیلی جالبه، در فقه خیلی به کار میره این قواعد. انسان هر چی بتونه روش کار بکنه ارزش داره، چون مباحث فقهیه است، تقریبا موارد فقه درش میشه. در این تنبیه اینجا اموری رو ما بخوام خدمت شما عزیزان تقدیم بداریم. امر اولی که در اینجا عنوان کردیم، یه سوالی در اینجا مطرحه. این سوال رو ببینیم شما چی جوابی برش میدید، به نظر مبارک شما عزیزان چی میاد، چیه؟ بعد از اینکه بنا شد علم اجمالی در شبهه محصوره منجز باشه، این قرار شد اینه که در شبهه محصوره علم اجمالی منجز باشه، این قبول چشم. دوم، بعد از اینکه ثابت کردیم که ما نظر ما اینه که علم اجمالی علت تنجس نه اقتضا، مبنای ما این شد. اگه وقت شما پرسیدن یه جایی سوال کردن علت اجمالی علت یا اقتضا، میفهمون نه ما علت میدیم، علت تامه میدیم. خب در علت تامه هم که به حمدالله مستحضری، وجوب الموافقت القطعیه و حرمت المخالفه، این معنای علت تامهش اینه که این دوتا رو باید حتما به دست بیارم. خب حالا سوالتون چیه؟ سوال ما اینه در اطراف علم اجمالی که بخواد علم منجز باشه، آیا عنوان معین زا حقیقت واحده هم لازم است که باید در یک چیز باشه، در یک عنوان معینی که دارای حقیقت واحده هست، در چنین جایی من ندونم کدام یک از این دوتا دارای حکمه؟ مثلا مثال معروفی که خودتون مستحضرید، در این که نمیدونم آیا این کاسه نجس است و یا اون کاسه نجس است، اما هر دو نجسه، واضح باشید، چه در این طرف باشه نجاسته، چه در اون طرف باشه نجاسته. عنوان واحدون معینون زو حقیقت واحده، واضح باشید یک حقیقته، اگر این طرف هست وجوب الاجتناب لعجل نجاسه، اگر اون طرف هم هست وجوب الاجتناب لعجل نجاسه، هر دو جهت نجاسته. این میگن عنوان واحد. منظور از عنوان واحد یه موقع تو شبهه تو ذهنتون نمونه که یعنی چی فرمودید عنوان واحد و زو حقیقت واحده، این منظور چیه؟ اینه، منظور اینه که یک چیزی باشه که وجوب اجتناب درش هست، عنوان واحد باشه. آیا در اطراف علم اجمالی که موجب تنجز میشه شرط هست به این که در عنوان واحد باشه؟ باید عنوانش هم معین واحد باشه حتما یا نه؟ چه لزومی داره عنوان واحد معین لازم میشه ولو زو عنوانه این باشه، دو تا عنوان. مثلا چجوری مثال باز بزنید؟ مثلا فرض کنید دو تا کاسه من این طرف دارم، که این دو تا کاسه این ور من اگر حکمی داشته باشه نجاسته که باید ازش اجتناب، یک کاسه دیگه هم جا دارم این اگر حکمی داره قصبیته، این قصبه، اون نجسه یجب الاجتناب، اون قصبه یجب الاجتناب. خب حالا اگر بنده علم اجمالی دارم به این که اما هازا نجسون، این دوتا ظرف هایی که و اما اون حالا چی ظرف قصبون، اینجا الان دوتا عنوان شد، آیا علم اجمالی در اینجایی که زو عنوانه اینه بازم منجز میشه یا شرط تنجز اینی که عنوان واحد باشه؟ مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه در حدائق عنوان واحد و شرط میدونه. صاحب حدائق فرموده یشتر تو فی تنجز علم اجمالی ان یکون عنوانا واحدا سو حقیقت واحده، ایشون میگه باید یک حقیقت واحده باشه، اما اگر دو تا حقیقت شد دیگه علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی اون نجات نیست. خب این عالم فقیه، این مرد مولا، چرا این حرف زدیشون؟ برای چی؟ ایشون میفهمد وجه این مطلب که اینه که ما به نظر ما میاد از باب این نکته است. چون اگر اختلاف در حقیقت پیدا کرد، نتیجه اختلاف در حقیقت دیگه تنجد به هم میخوره. چرا؟ چیشی میخواد منجز بشه؟ وجوب اجتناب عن النجس؟ یقین ندارم تنها. وجوب اجتناب عن الغصب؟ عنوان که عوض شد، قهرن اون جهت واحدی که بخواد اثبات کنه وجوب تنجز را بگد اجتناب کن ما نداریم، چون عنوان عوض شد، دو تا عنوان شد. و چون دو تا عنوان شده، بنابراین علم اجمالی در اینجا کارگر نیست، نمیتونی کاری انجام بده. ایشون آمده این فرموش کرده صاحب حدائق، ولی خب علمای بعد از ایشون نرفتن زیر بار. بزرگان اصولیین ما فرمودن این حرف کمنوتیه کرده ایشون. چرا؟ تنها مفهوم الخطاب توش، ایشون میگوی مفهوم الخطاب فقط دوتا شده. نه، حقیقت واحده در همه این دو جا وجوب الاجتناب. آره دیگه، اونی که حکم منجزی که در اینجا هست چیه؟ وجوب الاجتناب. حالا وجوب الاجتناب عن دوتا عنائین به چه ملاک؟ فرق نمی کنه، به ملاک نجاسه او به ملاک الخصویه، هر دوشون این دلیل مشترک دارن. هم داره اجتنب عن النجس، اینو میگه، اونم میگه اجتنب عن القص، اینو میگه، هر دوشون اجتنب دارن. جامع بینهما موجودن. چرا میگه جامع نداریم؟ فقط جامع در مفهوم خطاب کمروتی داره میکنی، جامع در واقعیت خطابه، حقیقت خطاب نسبت به هر دو اجتنبه، هم از این اجتناب کن هم عوضو اجتناب کن. پس وجوب الاجتناب جامع اون مشترکون بین طرفین، من العنائین و بین اون طرف که عنای قصبی هست. بلکه اجازه بدید پاموی خود بالاترم بذارید. چطور؟ آیون میخوان بگن اشتراکات جنسیه، گاهی در جنسه گاهی در نوعه. ممکنه گاهی اشتراک در جنس باشه، گاهی اشتراک در نوع باشه. خب در نوع واحد یعنی که هم نجس باشه اون نجس. حالا اگر بالاتر بریم در جنس هم اشتراک داشته باشه چه اشکال داره؟ چطور؟ یه قوم میگیم در یکی فرض کنید عنوان بس الزامی باشه و در دیگری به عنوان زجر باشه، یقین دارم یا باید از این اجتناب کنم یا باید او رو بیاورم. مده یقین دارم یا اجتناب عن الائین دارم یا واجب هست نذر کردم که اون ظرف رو استفاده کنم. هر دو حکم الزامی داره، هم اجتناب الزامی هم اتیان به واجب، واجب الزامی. خب جامعه مشترک بینهما چیه؟ الزامیت. بنده الزام دارم که این عمل انجام بگیره، خطاب الزامی دارم، اما بالفعل او به زجر، که یعنی معنای نه باشه. در اینجا هم فرق میکنه. علم اجمالی من به این معنا موجب تنجز و حکم است، من باید هر دو رو به دست بیارم، هم اجتناب صدق کنه هم باید عنوان واجب اتیان بیارم. بس برابری لزوم نداره حتی در نوع واحد، نه، بلکه اگه در جنس واحد، در جنس هم جنس اعلا و جنس ادنا باشه فرق نمی کنه، جامع مشترک هر سه چه فرق.
بین محظورین میشه؟
بله،
بین محظورین.
محظورین نداره، نه، اتیانش هر دو مقدوره، نه، ترک و فعلش هر دو مقدوره، محظورین نیست. واجبان اتیان زار او ترک حاضر هر دوش مقدوره، محظوره نمیشه. خب انشاءالله این مطلب برای برادران عزیز بزرگ روشن شد. فقط اینجا یه اشکال اساسی هست، این اشکال من امروز براتون مطرح میکنم ببینم نظر مبارکتون چی میشه. که چی؟ شما میفرمایید که آقا یا این نجس هست یا این غصب است. بله؟ هازا اما نجسون او قصبون، دوتا عنوان شد. بله دوتا عنوانه. بله شما نمیتونید علم اجمالی رو نجس کنید. آقا جان دست ما به دامنه تو رو خدا ما رو اذیت نکن. چی من علت داره؟ چرا؟ چون برای که در قصر آیون میگن واقعیت القصر فرق میکنه با علم بالقصر. دقت کنید چی میخوام بگم. واقعیت القصر با علم به قصر. اگه بنده نمیدونم این آب قصریه، نمیدونم قصریه، وضو گرفتم بعد فهمیدم آب قصریه، این وضو باطله یا صحیحه؟ وضو گرفتم نمیدونستم قصره، بعد فهمیدم ای داد بیداد این آب قصریه، این وضو من چه صورتی داره، درست یا نه نادرست. علما تو رسالاشون نوشتن اگر قاسم قصر خودش قاسم نباشه مخصوصا این صورت، حالا یه باقی خودش هم قاسمه. بعضی از علما میگن مثلا یادش رفته، نه خودش هم قاسم نیست، نه قصر هم دیگری کرده، ولی من نمیدونستم قصره، وضو رو گرفتم غسل کردم بعد فهمیدم ای داده میدار این آب قصری بود. خب علما بیا سوال کنه حاجا تکلیف ما چیه؟ روزو درسته، قصد هم درسته، احتیاج به آدم نداره. چرا؟ برای چی؟ برای که علم بالقصد مانعه، لا قصد الواقعی. دقت کنید، العلم بالقصد مانعون لا القصد الواقعی، او علم بالقصد مانعه. بله خیلی خوب، حالا اینجا میایم سر اینجا. اگه من علم بالقصد واقعی که ندارم، نه علم و قصف هم داره، قصف ظاهریه، این شاید واقعا قصف نباشه. از کجا من قصف باشه؟ قصف ممکنه نباشه. خب اگه اینجور باشه پس من نمیدونم قصفیت این زر مطابقون للواقع ام لم یطابق، علم مطابقه نداره. خب پس علم اگه مطابق نه، پس شما علم تکلیف احد و ما بل اجتناب با عنوان القصیه اول اجتناب با عنوان جیاسا ندارد، چون نمیدونم من طابق الواقع عملو وافق الواقع عملو. این موقع آدم بدان خودش قصف کرده و اینم قصفه، خو خیلی خوب، اما شما که نمیدونی قصفه. آره که نمیدونی قصفه، در این جهده که من با این وضو گرفتم یقین ندارم به این که حتما تکلیف الزامی دارم. این شبهه رو علما تو کتابشون آوردن، اینو متعرض شدن، این توهم متعرض شدن، کیفه ممکن علم اجمالی منجز باشه در جایی که علم به مطابقت واقعی ندارم، احتمال میدم مطابق واقعی باشه. لن علم به وجود و آیون فهمونن قصف واقعی مانعون لا قصفی که ظاهرت بگیم قصفون. این انشاءالله باشه فردا جواب شده. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل على